مجلس 72 اهل جهنم و درکات آن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون. و آنان که میزانهای اعمال آنها سبک است، کسانی هستند که نفوس خود را در دنیا به زیان باختند و در آتش دوزخ جاودانند. آتش چهره‌های آنان را می سوزاند و آنان در آتش با سیمای عبوس و درهم کشیده و چرده شده و دندانهای پیدا شده می باشند. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ظالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. با آنها خطاب می شود که آیا چنین نبود که آیات ما بر شما تلاوت می شد و شما آن آیات را تکذیب می کردید؟ می گویند که ای پروردگار ما، شقاوت نفوس ما بر ما غلبه کرد و ما از گمراه شدگان بودیم. پروردگارا، ما را از این آتش بیرون بیاور و چنانچه ما به همان اعمال زشت بازگشتیم، در این صورت از ستمکاران می باشیم. قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. خداوند می گوید ساکت شوید و چون خفه شدگان دم نزنید در میان آتش و هیچ با من سخن نگویید. جمعی از بندگان من می گفتند بار پروردگارا، ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و رحمتت را بر ما بفرست و تو بهترین رحم کنندگان و رحمت آوران هستی. فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. و شما آنان را به مسخره گرفتید تا به جایی که آنان موجب فراموشی یاد شما از من شدند و شما بودید که با آنها می خندیدید. من امروز به واسطه تحمل و استقامت آنان با آنها پاداش می دهم و آنانند رستگاران. آیات 103 تا 111 از سوره 23 المؤمنون. در این آیات می بینیم که جهنمی ها علت تکذیب آیات خدا را شقاوت نفوس و غلبه انتخاب زشتی بر نیروی خوبی و انتخاب امر نیک قرار می دهند. و نیز در بسیاری از آیات می بینیم که علت دخول جهنمیان را در آتش دوزخ تحقق و ثبوت و وجوب کلمه الهیه قرار می دهد. همچون آیه ان الذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون. به درستی که آنان که کلمه پروردگار تو بر آنها ثابت و استوار شد، ایمان نخواهند آورد. و همچون آیه کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. و ای پیامبر، این چنین است که کلمه پروردگار تو بر کسانی که فسق می‌ورزند و از راه حق عدول می کنند مهر شده و محقق و ثابت گردیده است که آنان ایمان نمی آورند. و همچون آیه و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. و ای پیامبر، این چنین است که کلمه پروردگار تو بر کسانی که کافر شده اند ثابت و واجب گردیده است که آنان از اهل آتش می باشند. و همچون آیه قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، چون خازنان دوزخ از علت سوق آنها به جهنم پرسش می کنند که آیا پیامبران نیامدند و شما را از لقاء و دیدار چنین روزی برحذر نداشتند؟ آنان در پاسخ می گویند آری، ولیکن کلمه عذاب بر کافران محقق و استوار شد. و همچون آیه افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقذ من فی النار، آیان کسی که کلمه عذاب بر او محقق و ثابت گردیده است، پس آیا تو می توانی کسی را که در آتش است برهانی و او را بگیری و نجات دهی؟ و همچنین است بسیاری از آیات دیگر قرآن کریم درباره امتهای گذشته که چون مخالفت پیامبران را نمودند و تمرد و تجری کردند و بالاخره دچار عذاب دنیوی و هلاکت و غایت الامر به عذاب اخروی و پاداش جهنم رسیدند، کلمه عذاب و گفتار عذاب بر آنها محقق و ثابت شد، چنانکه در سوره فصلت و سوره احقاف و سوره یاسین بیان می فرماید. و از همه آنها روشنتر و صریح‌تر این آیه سوره تنزیل است. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. و اگر ما می‌خواستیم به هر نفسی هدایت او را می‌دادیم، ولیکن گفتار من بر این محقق و استوار شده است که هر آینه جهنم را از تمامی جن و تمامی افراد انسان پر کنم. و این آیه بسیار مفاد عالی دارد و هزار کتاب حکمت می آموزد و کیفیت خلقت و اراده و مشیت و ربط حادث به قدیم که همان ظهور و طلوع نور توحید به عالم امکان است را می فهماند. و از همین جهت است که در کتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق روایت کرده است از محمد ابن حسن، از محمد ابن حسن صفار، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن معروف، از محمد ابن حمزه که او گفت حضرت صادق علیه السلام فرمودند من اشتاق الی الجنه و الی صفتها فلیقرا الواقعه و من احب ان ينظر الى صفت النار فليقرا سجدت لقمان. هر کس اشتیاق به بهشت دارد و اشتیاق به آثار خصوصیات آن دارد سوره واقعه را بخواند، و هر کس دوست دارد که به خصوصیات و کیفیات آتش نظر کند باید سوره الف لام میم تنزیل را که آن را سوره سجده نیز نامند بخواند. و ما می دانیم که سوره سجده از نقطه نظر تفاصیل عذاب خصوصیتی ندارد مگر همین آیه کریمه که در آن واقع است، وگرنه در بسیاری از سور قرآن تفاصیل و صفات جهنم بیشتر و مشروح‌تر و مفصل‌تر آمده است. باری این آیه به طور وضوح بیان می کند که اگر خدا می خواست هر فرد از افراد زینفوس را به هدایت تکوینیه و یا به هدایت تشریعیه و اراده صلاح و سعادت به سعادت و کمال فعلیت جمال هدایت می کرد، ولیکن چنین نخواسته است، زیرا که اراده کرده است که مردم دارای اختیار باشند، وان اختیار نیز عین اختیار خدا و در تحت اختیار خداست و او چنین اختیار کرده و خواسته است که مردم در جهنم و بهشت به همین صورت و کیفیت معهوده وارد شوند. پس اراده و اختیار خدا چنین است که مردم با قدم مجاهده گام بردارند و تکلیف بدانها بشود و کسانی که به حسن اختیار راه سعادت و تقرب را طی می کنند به بهشت و لقای خدا و رضوان او نائل گردند و کسانی که به سوء اختیار راه شقاوت و بعد را می پیمایند به جهنم و لوازم جهنم مبتلا گردند. یک سلسله آیات دیگری داریم که به طور واضح شقاوت و عدم ایمان و عدم علم و خیانتها و جنایتهای مرتکبین را از کفار و فساق و منافقان و متمردان و متجاوزان که همه بدون شک از روی اختیار و اراده آنها بوده است، مستند به طبع خدا یعنی مهر کردن و مهر زدن پروردگار دل آنان را می نماید و یا مستند به ختم کردن که آن هم به معنای مهر زدن است. در سوره بقره می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. نسبت به کسانی که کافر شده اند هیچ تفاوت ندارد چه آنان را بترسانی و چه نترسانی، آنان ایمان نمی آورند. خداوند بر دلهای آنان و بر گوش آنان مهر زده است و بر چشمهای آنان حجاب و پرده است و آنان دارای عذابی بزرگ می باشند. در سوره یاسین پس از آن که می فرماید ای پیغمبر، تو از پیامبران مرسل می باشی که بر صراط مستقیم فرستاده شده ای که با این قرآن که از جانب خداوند عزیز و رحیم فرود آمده است انذار کنی و بترسانی قومی را که پدرانشان هم انذار و تحذیر شده اند، می فرماید فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الى الازغان فهم مقمحون. پس آنها غافل هستند، به تحقیق که گفتار ما بر بیشتر آنها محقق و ثابت شد و بنابراین آنها ایمان نمی آورند. ما گردنهای آنان را تا زنخهایشان به غل و زنجیر بسته ایم و آنان سربلند کرده شده و چشم بسته هستند. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. و ما در برابر و روبروی آنها سدی قرار دادیم و در پشت سر آنها نیز سدی قرار دادیم و ما پرده بر روی دیدگانشان انداختیم و بنابراین آنها نمی بینند. و برای آنها بدون تفاوت است که آنان را از عذاب خدا بترسانی و یا نترسانی، ایمان نمی آورند. و در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرماید اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبعوا اهواءهم، آنان کسانی هستند که خداوند بر دلهای آنها مهر زده است و آنان از آراء پوچ و واهی خود پیروی می کنند. و در سوره نساء درباره بنی اسرائیل که نقض عهد و میثاق می کرده اند و به آیات خدا کفر می ورزیده اند و پیامبران را بدون هیچ دلیلی می کشته اند و می گفتند دلهای ما در غلاف از پذیرش است، می فرماید بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکه به سبب کفرشان خداوند دلهای آنان را مهر کرده است و بنابر این ایمان نمی آورند مگر جماعت اندکی. و در سوره توبه درباره مخالفین و متمردین که از دستورات پیامبر درباره جهاد در راه خدا سرپیچی می کرده اند و متمکن از جهاد و نبرد هم بوده اند ولیکن دوست داشتند که با منافقان بوده باشند و بنابراین از رسول الله اذن و اجازه ترک جهاد به دواعی و بهانه‌های بیجا می‌خواستند می‌فرماید رضوا بأن یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. آنان خوشایندشان این است که با طائفه مخالفین بوده باشند و خداوند بر دلهای آنها مهر زده است و بنابر این ایشان نمی دانند. و نیز در همین سوره وارد است و تبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون و بر دلهای آنان مهر خورده شد و بنابر این آنها نمی فهمند و ادراک نمی کنند. و در سوره یونس پس از بیان داستان حضرت یونس پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام و پس از آن که می‌فرماید بعد از یونس نیز ما پیامبرانی را با ادله و بیانه به سوی قومشان فرستادیم و ابداً ایمان نمی‌آوردند به آنچه قبلاً آن را تکذیب نموده بودند می‌فرماید کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. ای پیامبر، این چنین است که ما بر دلهای متجاوزان مهر می‌زنیم. و در سوره مؤمن می‌فرماید کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. ای پیامبر، این چنین است که خداوند مهر می‌کند بر تمام دل و اندیشه شخص متکبر و صاحب جبروت. و بسیاری دیگر از این آیات که بر همین نهج وارد شده است و راجع به منافقین در سوره منافقون فرماید ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. ای پیامبر، این چنین است به علت آن که آنها ایمان آوردند و سپس کافر شدند، بنابراین بر دلهای آنان مهر خورده شد و بنابراین ایشان نمی فهمند و ادراک نمی کنند. و درباره کفار که در کفرشان شرح صدر دارند و غضب خدا و عذاب درد آور خدا برای آنهاست و تمام این جهات را مسبب و معلول اختیار و انتخاب زندگی و حیات دنیا بر حیات جاودان آخرت می داند، بالاخره همه این اسباب و مسببات را معلول و مسبب از مهرخوردگی دلهای آنها و گوشها و چشمهای آنان دانسته و آنان را به غفلت نسبت می دهد. آنجا که در سوره نحل می فرماید ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. ولیکن کسی که شرح صدر درباره کفر پیدا کند و سینه خود را به کفر باز کند بر ایشان غضبی است از جانب خدا و عذابی است بزرگ. ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. و این به جهت آن است که آنان زندگی و حیات دنیوی را بر زندگی و حیات اخروی ترجیح دادند و آن را در هنگام اختیار دوست داشته و پسندیدند. و البته خداوند گروه کافران را هدایت نمی فرماید. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم اولئک هم الغافلون. لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. آنانند آن کسانی که خداوند بر دلهایشان و بر گوش و چشمهایشان مهر زده است و ایشانند البته غافلان. و محصل گفتار آن است که این آیات و بر همین زمینه آیات بسیاری دیگر که در قرآن کریم داریم به یک نهج و با یک لحن و یک سخن کفر کفار و اعتداء و تجاوز معتدین را مستند به مهرزدگی و طبع قلوب آنان یکسره از جانب خدا می کند. و بدون شک ما هم که اختیار داریم این اختیار خداست و منفک از اراده و اختیار خدا نیست و در عالم حکومت مستقلی در قبال حکومت خدا نداریم و به اندازه سر مویی اگر در این اختیار خود را مستقل بدانیم این فرضیه عین ظلم و عین شرک است. و جمله زیبای و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر آنکه خدا بخواهد در دو جای قرآن، اول در آیه 30 از سوره 76 انسان، دوم در آیه 29 از سوره 81 تکویر آمده است. پس چون خداوند بر دلها مهر زده است، مردم نمی فهمند و نمی دانند و ایمان نمی آورند. چون در آیاتی که ذکر شد، در جملات و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون و کذالک نطبع علی قلوب المعتدین و امثال این آیات می بینیم که جملات فهم لا یفقهون، فهم لا یعلمون، فلا یؤمنون الا قلیلا جمله تفریعیه است. یعنی این مطلب متفرع بر مطلب سابق و مسبب از آن سبب است و هر شخص وارد به ادبیات عرب می داند که این جملات تفریع است. و چون بعضی از ترجمه نویسان قرآنهای دستی چنین گمان کردند که این معنا مستلزم جبر است، این آیات را اینطور ترجمه کردند که چون خداوند می دانسته است که آنها اختیار کفر و تجاوز را می کنند، لذا دل آنان را مهر زده است. و یا در ترجمه آیه 155 از سوره نساء چنین ترجمه کرده اند که بلکه خدا پس از کفر آنها مهر بر دلشان زد که به جز قلیلی ایمان نیاوردند. ولی بهتر است که بدون این دخالت‌های شخصی آیه را به همان عنوان که هست ترجمه نماییم. گرچه از بعضی آیات قرآن به دست می آید که چون انحرافی در آنها بود، خداوند آنان را گمراه کرد. همچون آیه 10 از سوره 2 بقره که درباره منافقان می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در دلهای آنها مرض بود و بنابراین خداوند مرضی را بر روی آن مرض زیاد فرمود. و همچون آیه 5 از سوره 61 صف که درباره قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام که آن پیغمبر را اذیت می‌کردند می‌فرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. چون آنها خودشان میل به انحراف از حق نمودند، خداوند دلهای آنان را از حق منحرف کرد و خدا طائفه فاسقان را هدایت نمی کند. و همچون آیه 26 از سوره 2 بقره که درباره مثالهایی که در قرآن زده می شود و کافران اعتراض می کنند که این مثالها برای چیست، می فرماید یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یزل بهی الا الفاسقین. خداوند به واسطه این مثالها جماعت بسیاری را گمراه می کند و نیز به واسطه آنها جماعت بسیاری را هدایت می کند و گمراه نمی کند به آنها مگر فاسقان را. ولیکن کلام در همان مرض اولیه و گرایش به باطل و فسخ اولی است که آنها از کجا پیدا شد؟ اگر از اختیار آنان مستقلن پیدا شد که این عین تفویض است و تفویض شرک محض است و اگر از ناحیه اراده خدا و بر اساس اختیار خدا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله بوده است، بنابراین مفاد این آیات هم هیچ تفاوتی با مفاد آیات دیگر ندارد. باری باید بسیار متوجه و دقیق بود که خدای ناکرده برای فرار و گریز از مذهب جبریون در مذهب اهل تفویض نیفتیم، زیرا هر دو مسئله غلط است. جبر خلاف وجدان و حس است و تفویض موجب کنار گذاردن خدا از دخالت در بسیاری از امور و دخالت دادن غیر است. باید در معارف الهیه با ادق نظر کار کرد و در مسائل عمیق فلسفی و عقلی مطالب را برهانی نمود، وگرنه اصول عقاید تقلیدی می شود و نتیجه تابع اخص مقدمتین است و بنابراین ایمان و اعتقاد به خدا و صفات و اسمای حسنای او نیز تقلیدی می گردد و این بلایی است که امروز غالب مردم به آن مبتلا هستند، نه تنها عوام بلکه خواص نیز در مسئله جبر و اختیار بالاخره خواهی نخواهی گرایش به تفویض پیدا می کنند و من حیث انهم لا یشعرون در دام و تله این مذهب می افتند و چنین می پندارند که مسئله را حل کرده و امر بین الامرین را خوب فهمیدند. چقدر خوب و لطیف در این مقام فقیه نبیه آیت الله مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب شریف مصباح الفقیه در جلد طهارت در صفحه 56 از جزء آخر آن بعد از استدلال و بیان طهارت جبریون گوید: و روشن‌تر از قول به طهارت جبریون قول به طهارت مفوضه است، بلکه از شرح مفاتیح نقل شده است که ظاهر گفتار فقها طهارت آنهاست، یعنی اسلام آنها، و بنابراین آنچه از کاشف الغطا نقل شده است که قول به جبر و تفویض را از انکار ضروریات شمرده است در غایت ضعف و سستی است، و چگونه گفتار کاشف الغطا ضعیف نباشد در صورتی که تصور امر بین الامرین که از ائمه ما نقل شده است برای عامه مردم امکان پذیر نیست تا اینکه بدان معتقد شوند، زیرا که این مسئله امر بین الامرین از مشکلات علوم است، بلکه از اسرار خداوند است که به حقیقت ادراک آن دست احدی از مردم نمی رسد، مگر آن انسان متفرد و نادر الوجودی که خداوند او را بدین سر رهبری کرده است. آیا تو نمی بینی چون نظر حاد و عمیق خود را بیفکنی که اکثر از اصحاب ما طائفه امامیه که خواستند متصدی ابطال دو مذهب جبر و تفویض شوند، چنین توان و قدرتی نداشتند که بتوانند از اعتقاد به تفویض تجاوز کنند، اگرچه با زبان انکار آن را می نمودند؟ چون چنین می پنداشتند که منشأ و علت عدم استقلال بندگان در کارهایی که انجام می دهند آن است که آن افعال از آنها صادر می شود به واسطه این که خداوند آنان را بر انجام آن کارها قدرت می دهد و اسباب آن کارها را برای آنان مهیا و آماده می کند. با آنکه گمان نمی رود که یک نفر از کسانی که قائل به تفویض است انکار این مطلب را بنماید. و حاصل آنکه این عقیده و این مطلب به حسب ظاهر عین قول به تفویض است، و علاوه بر این آنکه افکار عامه مردم کوتاه‌تر است از آنکه بتوانند مرتبه‌ای را بالاتر از این مرتبه تعقل کنند که به مرتبه جبر نرسد. ولیکن تمام این بیانات در مقام تصور تفصیلی این مسئله است، وگرنه در مقام تصور اجمالی بعید نیست که آنچه در اذهان عوام از اصحاب ما و خواص از آنان مغروس است، مرتبه بالاتر از این مرتبه باشد. چون آنها پیوسته امور تکوینیه را جمیعاً از کارهای بندگان و غیر این کارها چه در حدوث و چه در بقا به مشیت و قدرت خداوند متعال می دانند، بدون آنکه سلسله علل آن را از تأثیر عزل و ساقط کنند تا در نتیجه آن نسبت به کارهای بندگان جبر لازم آید و بدون آنکه ملتزم شوند به آنکه مشیت و اراده خدا از جمله اجزاء سلسله علل آنهاست تا اینکه شرک لازم آید و در قدرت و سلطان خداوند فتور و سستی پیدا شود. و این معنا گرچه تصورش بسیار مشکل و اذعان و اعتقاد به آن در هنگام التفات تفصیلی سخت است، چون در نزد صاحبان عقول قاصره و مغزهای کوته اندیش تناقض ظاهر است، لیکن اجمالاً در اذهان مغروس است و مآل و بازگشت این مطلب علی الظاهر به التزام به امر بین الامرین نسبت به معلولهای جمیع علتهاست، خواه کارهای بندگان باشد که انجام می دهند و خواه غیر آن. و علی کل تقدیر ابداً سزاوار نیست که کسی شک کند در اینکه هیچ یک از امثال این عقاید که چه بسا فحول از علما از ابطال آن عاجز مانده اند، به خصوص آن که بعضی از ظواهر کتاب و سنت نیز با این عقاید مساعد باشد، انکار ضروری شمرده نمی شود. والله العالم. تمام شد کلام فقیه آیت الله همدانی قدس الله سره. ما در کلام این مرد بزرگوار پس از آن که قسمت اول آن را که می‌فرماید مسئله امر بین الامرین مشکل است و غالب از فحول اعلام در مسئله تفویض گرفتارند قبول داریم و 100% امضا می‌کنیم، اما در قسمت دوم آن که می‌فرماید آنچه مقروس است در اذهان همین مسئله لا جبر ولا تفویض است، بحثی داریم و آن بحث این است که آنچه مقروس است در اذهان آیا کافی است و بدان می توان اکتفا نمود یا نه؟ بلکه بر شخص مؤمن متعهد لازم است که با کنجکاوی و کوشش و مجاهده پرده از چهره حقیقت بردارد و ایمان خود را تفصیلاً نه اجمالاً بر اساس عقیده پاک توحید قرار دهد. و به عبارت دیگر، همانطوری که توحید فطری از آن همه مردم است، حتی یهود و نصارا و مشرکان و مادیون همگی فطرتن و جبلن در کمون ذات خود مسئله توحید و گرایش به یگان ذات حضرت حی قیوم علیم حکیم قدیر ازلی و ابدی را می‌یابند، ولیکن این توحید فطری و یا توحید ذهنی و مغروس در خاطر بدون انکشافات خارجیه و بدون تعقل و تأمل ادراک و شهود وجدان کافی نیست و بر همه مردم واجب است که از فطرت به عقل و حس تنازل نموده و در مسئله توحید کار کنند و زحمت بکشند تا خدای را یگانه بیابند و وجدان کنند و با آوردن اسلام و پیروی از رسول الله و کتاب مقدس قرآن و متابعت از احکام عبادیه سر خود را طهارت دهند و به مقام توحید تفصیلی برسند، همینطور غرس اجمالی امر بین الامرین در اذهان به چه کار آید؟ در صورتی که می‌دانیم عمل مردم از خاصه و عامه مبنی بر شرک است، شرک خفی و قلبی، گرچه در ظاهر اذعان بر شرک نکنند و قائل به توحید باشند. و حاصل کلامان که اسلام تنها از ما نفی شرک جلی و بت‌پرستی خارجی را نمی خواهد. این وظیفه عوام و مستضعفان است. از مسلمانان و مؤمنان متوقع است که قدم به قدم در راه توحید پیشرفت کرده و هر گونه مؤثری را جزئی و یا کلی در مقام ذات حضرت احدیت نفی کنند و او را در عالم وجود ذاتن و صفتن و فعلن یگان منشأ اثر بدانند. آیا این همه آیات قرآن ما را دعوت به کمال نمی کند؟ آیا این سنت سنیه و این منهاج و این روایات روشن و مبرهن از معصومان ما را به ترک شرک خفی و ورود در اسلام اکبر و ایمان اکبر نمی خواند؟ پس در این صورت جهاد اکبر و هجرت کبرا یعنی چه؟ انسان مانند بعضی از عجائز یک لا اله الا الله می گفت و تمام می شد. این عبادات، این مجاهدات و این دستگاه عریض و طویل تشریع همه برای کشف نور توحید است و بنابراین به هیچ وجه نباید به آنچه در ذهن مغروس است، چنانچه تفصیلاً معنای تفویض باشد و عملاً بنده در خارج خود را و اختیار خود و سایر اسباب را مؤثر بداند به تأثیر استقلالی اکتفا کرد. باری، شاید مراد آن بزرگوار هم این نباشد که میتوان اکتفا کرد و فقط در صدد آن بوده باشند که اثبات کنند این عقاید موجب انکار ضروری نیست و از نقطه نظر طهارت که مسئله فقهی است مطلب را تمام نموده باشند. و بالجمله جان و روح مسئله این است که ما اگر بخواهیم به قدر سرسوزنی بنده را مستقلن در کارهایش مؤثر بدانیم و مستقلن برای او اختیاری قائل شویم، به همان قدر خدا را از کار خود معزول کرده ایم و شرک غیر از این چیزی نیست. شرک به معنای نفی الوهیت و تأثیر ذات اقدس او نیست، بلکه شرک عبارت از مشترک قرار دادن کارها به دست خدا و به دست غیر اوست و اشراک یعنی چنین عملی را انجام دادن. و بنابراین شرک غلط است و هیچ تفاوت ندارد که در امور مهمه باشد و یا در امور غیر مهمه، چیزی را که برای خدا شریک قرار دهند و آن را مستقلن مؤثر بدانند، اختیار انسان باشد و یا فرشته آسمانی و یا دیو زمینی. و اگر اختیار انسان مستقلن مؤثر نباشد، بلکه در تحت اختیار خدا بوده باشد، این عین توحید است و غیر از این چیزی نیست. بلکه اختیار بندگان عین اختیار حضرت حق است سبحانه و تعالی. و ما نباید خدای ناکرده این معنا را مستلزم جبر بدانیم و لذا برای فرار از جبر قائل شویم که اختیار مستقلن از ماست و چون خداوند به علم غیب خود می دانسته است که این چنین بندهی در وقت آفرینش چنین اختیاری را مستقلن می کند، بنابراین به دنبال این اختیار استقلالی دل او را مهر می زند. این کلام واژگون است. خداوند ضعیف و بیچاره نیست که ما چنین وکیل مدافعی از او باشیم و بخواهیم معارف الهیه را که به غلط فهمیده ایم به خورد او داده و بدین توجیهات واهی و تعبیرات بی اساس تصحیح کنیم و به عقیده خود دفاع از دین بنماییم و عیاذا بالله خرابی های معارف متقن و اصیل و مبرهن را که ناشی از خرابی های فهم ماست، برای آن که خوشایند افکار عامه و طبقه جهال از مردم باشد، بدین آب و رنگ ها سر و صورتی دهیم. و بالاخره و غایت الامر طبق خواست عامه که پیوسته می کوشند تا بتی بتراشند و چون قوم حضرت موسی در غیبت او اشتهای عبادت عجل کنند، ما نیز یک قدم در شرک جلو آورده و با این افکار هماهنگ گردیم. خداوند عزیز است و معارف الهیه متین و استوار و توحید ذات اقدس او پیوسته چون خورشید درخشان تابان. ما در اینجا چند روایت از اصول کافی می آوریم و سپس به بحث مختصری برای روشن شدن مطلب می پردازیم. کلینی رحمت الله علیه روایت می کند از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن، از حفص ابن قرط، از حضرت صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. حضرت گفتند که رسول الله فرمودند کسی که بپندارد خداوند امر به بدی و فحشا می کند بر خدا دروغ بسته است، و من زعم ان الخیر و الشر بغیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه، و کسی که بپندارد که خیر و شر بدون اراده و مشیت خدا صورت می گیرد خدا را از قدرت و سلطان خود خارج کرده است، و من زعم ان المعاصی بغیر قوت الله فقد کذب علی الله، و من کذب علی الله ادخله الله النار، و کسی که بپندارد گناهان بدون قوت خداست بر خدا دروغ بسته است، و کسی که بر خداوند دروغ ببندد خدا او را در آتش داخل می کند. و همچنین از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از اسماعیل ابن مرار، از یونس ابن عبدالرحمن آورده است که قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام یا یونس لا تقل بقول القدریه فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبلیس. یونس گوید حضرت امام رضا علیه السلام به من گفتند ای یونس، تو به گفتار قدریه سخن مگو، زیرا که قدریه گفتارشان سخن اهل بهشت نیست و سخن اهل جهنم هم نیست و سخن شیطان هم نیست. فإن اهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، و قال اهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ظالين، و قال ابلیس رب بما اغویتنی. چون که اهل بهشت میگویند حمد اختصاص به خدا دارد، آن که ما را بدینجا رهبری کرد، و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما چنین نبودیم که بدینجا رهبری شویم. و اهل جهنم می گویند بار پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه کرد و ما در دنیا از گروه گمراهان بوده ایم. و ابلیس می گوید بار پروردگار من، به جهت اینکه تو مرا اغوا نمودی من چنین می کنم. فقلت والله ما اقول بقولهم ولکنی اقول لا یکون الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا. یونس گوید من گفتم سوگند به خدا که من گفتار آنان را نمی گویم، بلکه می گویم چیزی نیست مگر به آنچه خدا بخواهد و اراده کند و مقدر کند و غذایش جاری شود. فقال یا یونس لیسه ها کذا لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا الى آخر الخبر. حضرت فرمود ای یونس، همین سخن تو درست نیست. چیزی نیست مگر آنچه خدا بخواهد و اراده کند و مقدر نماید و قضایش جاری شود، تا آخر حدیث. و همچنین از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن حسن زعلان، از ابو طالب قمی، از مردی، از حضرت صادق علیه السلام آورده است که قال قلتو اجبر الله العباده علی المعاصی قال لا قلتو ففوز الیهم الامر قال لا قال قلت فمازا قال لطف من ربک بین ذلک. میگوید به حضرت عرض کردم آیا خداوند مردم را بر گناهانی که انجام می دهند اجبار می نماید؟ حضرت فرمود نه. عرض کردم آیا امور را به خود آنها می سپارد؟ حضرت فرمود نه. عرض کردم پس چه می کند؟ حضرت فرمود بین اجبار و سپردن امر لطف و نفوذ دقیقی است از خداوند که در افعال بنده به نحو استیلا و نفوذ مالک در ملک حقیقی اثری می‌گذارد. و همچنین از حسین ابن محمد، از معل ابن محمد، از حسن ابن علی وشاع، از حضرت رضا علیه السلام آورده است که قال سألته فقلت الله فوز الامر الى العباد، قال الله اعز من ذلك، قلت فجبرهم على المعاصي، قال الله اعدل و احکم من ذلك. میگوید از آن حضرت سوال کردم و گفتم آیا خداوند امور را به بندگانش واگذار کرده است؟ حضرت فرمود خداوند عزیزتر است از واگذاری. عرض کردم پس آیا خداوند آنان را بر گناهان مجبور کرده است؟ حضرت فرمود خداوند عادلتر و استوارتر است از اجبار به گناهان. قال ثم قال قال الله یا ابن آدم انا اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتک منا. عملت المعاصی به قوتی التي جعلتها فیک. و سپس حضرت فرمود خداوند می‌فرماید ای فرزند آدم، من در خوبی‌هایی که انجام می‌دهی از تو به آنها سزاوارترم و تو در بدی‌هایی که می‌کنی از من به آنها سزاوارتری. گناهان را به جای می‌آوری در اثر قوت من که آن را در تو قرار دادم. و همچنین از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن، از جماعت بسیاری از راویان، از حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام آورده است که قالا ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. آن دو امام فرمودند خداوند رحیمتر و مهربانتر است به بندگانش از اینکه آنها را بر گناهان اجبار کند و سپس آنان را بر آن گناهان عذاب کند و عزیزتر و استوارتر است از اینکه چیزی را بخواهد و آن چیز واقع نشود. قال فسئل علیهم السلام هل بین الجبر والقدر منزله ثالثه؟ قالا نعم اوسع مما بین السماء والارض. از آن دو امام پرسیدند آیا بین جبر و تفویض فاصله است و منزل سومی است؟ فرمودند آری، منزله و محلی است که از بین زمین تا آسمان وسیع‌تر است. باری، این چند روایتی بود که در اینجا به عنوان نمونه ذکر کردیم و اصول مطالب این بحث را در بر دارند. و در روایت کلینی از محمد ابن ابی عبدالله، از حسین ابن محمد، از محمد ابن یحیی، از راوی دیگری از حضرت صادق علیه السلام به لفظ لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین آورده است. و در تحف العقول نامه‌ای بسیار مفصل از حضرت امام ابوالحسن الثالث علی ابن محمد الهادی علیهم السلام در رد جبر و تفویض و اثبات عدل و منزله بین منزلتین که برای جماعتی از اهل اهواز در پاسخ نامه آنان نوشته اند ذکر می‌کند که حاوی مطالب بسیار نفیس و استشهاداتی از بیان حضرت صادق علیه السلام می باشد. مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار تمام این نامه را آورده است و شیخ تبرسی در احتجاج مختصری از آن را در تحت عنوان نامه آن حضرت به اهل اهواز در مسئله جبر و تفویض ذکر کرده است. مسئله امر بین الامرین از مسائل مهم و اصول شیعه محسوب می شود و الحق از آن امامان همام ابراز این امر در آن زمان حکم یک معجزه را دارد، زیرا که تمام اصول و مطالب حقه الهیه به واسطه این مسئله حل می شود و کسی نمی تواند آن را انشا کند مگر آن که در آبشخوار معارف نشسته و حقیقت امر را با دیدگان بصیرت دل خود لمسن و عیانن مشاهده کند. این مسئله اختصاص به افعال عباد و بندگان ندارد، بلکه در عالم کون و وجود جبر و تفویض نیست و همه و همه یکسره بر یک میزان و سنت درست تحت امر بین الامرین قرار گرفتند. جبریون میگویند اراده حتمیه خداوند به افعال بندگان تعلق گرفته است مثل سایر چیزها، و میگویند انسان در کارهای خود مجبور است و ابداً اختیار ندارد و کارها همگی مانند سایر کارهای اسباب تکوینیه آفریده خداست. اهل تفویض که آنان را مفوضه گویند، آنان هر گونه تعلق اراده الهیه را به کارهای بندگان نفی کرده و بر اساس اثبات اختیار تمام کارها را آفریده خود انسان می دانند. در این روایات می بینیم که پیشوایان دین این هر دو مذهب را باطل می دانند و هر دو را به شدت انکار می کنند. اما مذهب جبر، به جهت آنکه خداوند عادل است و هیچگاه بنده را مجبور بر عمل نمی کند و سپس او را به مؤاخذه و عذاب بکشد، و ما نیز وجدانن می بینیم که انسان دارای اختیار است و این اختیار از حق وجود اوست و هیچ کس را در آن دخالتی و اجباری نیست و نفی اختیار خلاف وجدان و شهود است. و اما مذهب تفویض، به جهت آن که هیچگاه از قدرت و سلطنت و مشیت حضرت احدیت چیزی کاسته نمی شود و موجودات چه در حدوث و چه در بقا همه بدون استثنا از تمام جهات وجودیه خود تحت نفوذ و سلطان حضرت او هستند، و اگر ما بگوییم در افعال اختیاریه انسان به طور کلی فاعل ما یشاء است و خداوند این سلسله از افعال را به بندگان خود واگذار کرده است، در این قسمت او را منعزل نموده و این ناحیه را از دائره حکومت او خارج کرده ایم، پس به خدا ظلم نموده ایم. مذهب جبر ظلم خدا بر بنده است و مذهب تفویض ظلم بنده بر خداست. و اینجاست که این دو گونه از ظلم نفی می شود و مذهب امر بین الامرین پیش می آید که از مذهب تفویض بالاتر و از مذهب جبر پایین تر است و مذهبی است بین دو مذهب و منزله و مقامی است بین این دو منزله و مقام، و آن مذهب توحید است، توحید محض، و آن مذهب تجلی و ظهور است، زیرا که بنده بدون شک دارای اختیار است. اگر این اختیار را غیر اختیار خدا بدانیم تفویض لازم می آید، و اگر این اختیار را نفی کنیم جبر لازم می آید. امر بین الامرین می گوید اختیار هست، نه نفی می شود و نه آن که غیر مال خداست، بلکه اختیاری است عین اختیار خدا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. بنده جدایی و عزلت و بینونیتی ندارد، بلکه نفس ظهور و تجلی خداست، و بنابراین در عالم توحید و بر اساس توحید چیزی جز ذات اقدس حضرت حی قیوم و اسماء و صفات و افعال او نیست. بنده دارای اختیار است و این اختیار در تحت اختیار خداست و عین اختیار خداست. حضرت استاد ما علامه طباطبایی مدظله در این باره در تعلیقات خود بر کافی مثالی زده اند که بسیار جالب است. می فرمایند فرض کنید شخصی دارای مال فراوانی است از باغ و خانه و غلامان و کنیزان و سایر لوازم زندگی. و این شخص یکی از غلامان خود را انتخاب نموده و برای او یکی از کنیزهای خود را تزویج می کند و با آن غلام جمیع حوائج زندگیش را از خانه و اساسیه منزل می دهد و از باغهای خود به اندازه آن که در آن کار کند و کسب روزی در مدت حیات خود بنماید نیز می دهد. حال در این فرض اگر بگوییم آن دادن مالها از خانه و اساس البیت و باغ و ضیاع و عقار هیچ گونه در ملکیت غلام اثری نمی گذارد و مولا همان مولای مالک است و تملک او نسبت به جمیع آنچه به غلام داده است قبل از دادن و بعد از دادن مساوی است، این قول جبریون است. و اگر بگوییم چون مولا به غلام این اموال را داد دیگر از این به بعد غلام مالک وحید این اموال می شود و ملکیت مولا باطل می گردد و امر به دست غلام می افتد که هر گونه تصرفاتی در این اموال مستقلن بکند، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، این قول اهل تفویض است. و اگر همانطور که حق است بگوییم غلام مالک می شود آنچه را که مولا به او داده است، ولیکن نه مستقلن بلکه در ظرف ملک مولا در طول ملکیت او نه در عرض آن، و بنابراین مولا مالک اصلی است و بنده و غلام مالک تبعی است و ملکیت در ضمن ملکیت است، این همان گفتاری است که ائمه علیهم السلام در این باره بیان فرموده و بر این اساس مسئله را حل کرده اند و این است قول حق. همچنان که کتابت و نویسندگی که بدون شک فعل اختیاری انسان است و می توان آن را به دست انسان نسبت داد و گفت دست می نویسد و می توان به نفس انسان نسبت داد و گفت انسان می نویسد، بدون آن که یکی از این دو نسبت نسبت دیگر را باطل کند. البته باید دانست که این یک مثال برای تقریب مطلب است، ولی یک تفاوت با مسئله ما دارد و آن این که ملکیت مولا نسبت به عبد و اعطاء اموال را به او همه اعتباری است، ولیکن ملکیت ذات اقدس حق نسبت به افعال بنده و نسبت به خود بنده همه ملکیت حقیقی است و بنابراین همه عالم با این زیبایی و تراوت و شگفتی افعال خدا و تجلیات اوست و عالم سراسر زیبایی و نیکویی و حسن و جمال است و همه اختصاص به ذات خدا دارد. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ گونه عیب و نقصی و هیچ سستی و فتوری و هیچ کجی و کاستی در عالم آفرینش حضرت حق نیست. افعال بندگان همه در تحت نفوذ و مشیت حق است، همانطور که در روایت یونس حضرت رضا علیه السلام به او فرمودند بگو ما شاء الله و نگو بما شاء الله. نفس آنچه خدا بخواهد می شود، نه به واسطه آن چیزی که خدا بخواهد. یعنی نفی واسطه کن، واسطه شرک است. بوی استقلال هر جا به مشام رسد شرک است و شرک غلط است. و در روایت ابو طالب قمی دیدیم که حضرت می فرماید بین جبر و بین تفویض لطف من ربک، لطفی است از خدا. لطف عبارت است از نفوذ دقیق، مانند آن که می گوییم ان الله لطیف خبیر، یعنی خداوند نافذ است و آگاه. و حضرت در اینجا از تأثیر خداوند در افعال بندگان به لطف یعنی به استیلاء ملکی حقیقی که در نهایت دقت است و نامرئی و نامشهود است تعبیر می‌فرماید. و آن امر بین الامرین است که اوسع و مما بین السماء والارض، حقیقتاً از فاصله زمین تا آسمان بیشتر است، زیرا همانطور که عرض شد امر بین الامرین همه موجودات را گرفته است و همه در تحت حکومت خدا هستند و خداوند به همه لطیف و خبیر است و لطف و دقت و نفوذ نامرئی و نامشهود سراسر عالم امکان را از ملک و ملکوت فرا گرفته است. پس هر جا ممکنی هست از عقول مجرده و نفوس کلیه تا برسد به عالم طبع و ازلم عوالم، در هر جا و در همه جا و با همه چیز خداوند هست و معیت دارد و معلوم است که چنین کاخ استوار آفرینش از فاصله آسمان تا زمین بیشتر است. شرور افعال و بدیها و زشتیها و قبائح و منکرات همه از ناحیه ماهیت بنده است، نه از ناحیه وجود خدا. همچنان که در روایت ابن وشاء دیدیم که حضرت رضا علیه السلام در نقل گفتار خدا می‌فرماید: ای پسر آدم، تو در سیئات و بدیهایی که انجام می‌دهی از من با آنها سزاوارتر هستی و من در حسنات و خوبی‌هایی که به جای می‌آوری از تو به آنها سزاوارتر می‌باشم. حقاً این جمله یک کتاب معرفت است، یک کتاب فلسفه و حکمت است و یک عالم شهود و عرفان است که از آن معدن نبوت بیرون تراویده است. و از معجزات باقیه امامان ما یکی همین کلمات درربار است که هر کدام از کوهی سنگینتر و با ارجتر است. شرور و بدیها امور عدمیه هستند و این امور از ماهیات نفوس پیدا می شود، نه از اصل وجودشان. اصل وجودشان خیر محض است و خداوند خالق خیر است، نه خالق شر. و شر و لیس الیک. و اگر عنوان بدی در نظر قاصر و کوتاه معصیتکاران برداشته شود، دیگر معصیت نمی کنند، همه طاعت است. و این بدیها و زشتیها در اثر فکر خراب و تجری و گناه پیدا شده است و جایش جهنم و دوزخ است که باید فقط در آن بسوزد و محترق شود و بگدازد. و این نسبتهای دوبینی و درویی و شک و شرک و این همه اسنادهای ستم و ظلم به ذات اقدس حق همه محترق گردد. بهشت جای پاکان است و جهنم جای ناپاکان. هر کس در امتحانات و ابتلاعات دنیا اقرار و اعتراف به توحید حضرت حق کرد و هر کس به پای مجاهده و صبر و استقامت پای در مزمار عبودیت حق نهاد و پرده اوهام از جلوی دیدگانش برداشته شد و به مقام معرفت شهودی و وجدانی حضرت حق رسید، دیگر گناهکار نیست. درباره او گناه و عصیان معنا ندارد و هر کس اقرار و اعتراف وجدانی به وحدانیت حضرت حق ننمود، یا در سکرات مرگ و یا در قبر و برزخ و یا در حشر و صراط و میزان و عرض و سایر مواطن باید اقرار کند، گرچه در دوزخ می افتد و می سوزد، زیرا دوزخ محل طلب و جذب این آلودگی ها و ناپاکی هاست. نعوذ بالله من الجحیم و حرها و شهیقها و زفیرها. مؤمن و کافر هر دو مظهر خدا هستند. مؤمن مظهر رحمت و کافر مظهر غضب. بهشت و دوزخ هر دو ظهور خدا هستند، ظهور رحمت و ظهور غضب. اگر با دیده حق بین نگریسته شود، همه درست و صحیح و هر یک به جای خود، و اگر به دیده غیر صحیح نظر شود، در همه عالم اشکال است. اشکال در عالم نیست بلکه در دیده و نظر است و با آتش دوزخ مناسب و ملائم است. جهنم ظهور حجاب است و حجاب از توغل در کسرات و غفلت از ذات احد است تبارک و تعالی. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ابدا این چنین نیست، بلکه بر دلهای آنان چرک و زنگار آنچه کسب کرده اند به جای ماند و ابدا این چنین نیست، بلکه ایشان حقا در روز قیامت از پروردگارشان محجوب و در پرده هستند. جهنم ظهور و بروز غفلت و جهل و شرک و شک در توحید است که همه گناهان فکری و عملی از آن انشعاب میپذیرد و فقط اهل توحید که معترف و مقر به حضرت احدیتند از آن دور میباشند و بقیه جمیعاً باید در آن داخل شوند. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، لو کان هؤلاء آلهتم ما وردوها و کل فیها خالدون، لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون. به درستی که شما و هرچه غیر از خدا می پرستید چیزهایی است که مانند خار و خاشاک در دوزخ ریخته می شود و شما در جهنم وارد می شوید. اگر این معبودهای باطل حقیقتاً خدایان بودند در دوزخ وارد نمی شدند و همه در جهنم به طور دوام می مانند. برای جهنمیان صدای شعله و نعره آتش بلند است و ایشان در آتش هیچ نمی شنوند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. فقط آن کسانی که از ما درباره آنان نیکی و خوبی پیشی گرفته است از جهنم دورند، به طوری که ابدا حتی صدای خفی و ضعیف آن را هم نمی شنوند و آنان در آنچه نفوس آنها اشتها و میل دارد مخلد و جاودان می مانند. در این آیات به طور وضوح شاهدی است بر آن که جهنم مظاهر شک و شرک در آخرت است و هر کس غیر از خدا را بپرستد و در کسرات عالم طبع غافلن از حضرت ذوالجلال زیست کند باید در جهنم بسوزد. و چقدر واضح و روشن است آیات سوره تکاثر در ایفاء این حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تکاثر و زیاده طلبی و توغل در عالم کسرات شما را به لهو و غفلت درآورد تا سرحدی که مردید و شما را در میان گورها خوابانیدند و با چشم خود مراقد خود را دیدید. البته چنین نیست و به زودی خواهید دانست که این کسرات حقیقتی ندارند و اصالتی را حکایت نمی کنند. پس البته چنین نیست و به زودی خواهید دانست که کسرات سراب است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. و البته چنین نیست، اگر شما به علم الیقین بدانید هر آینه کسرات را جهیم و آتش سوزان دوزخ خواهید دید و سپس آن را به عین الیقین خواهید دید و پس از آن از نعیم مورد سؤال و بازپرسی قرار خواهید گرفت. این آیات بسیار روشن بیان می کند که جهیم و آتش سوزان مشاهده کسرات عالم و غفلت از نور توحید است، ولی تا دیده باطن برهم بسته است این معنا مکشوف نخواهد شد. اما چون پرده برافتد و علم الیقین به دست آید، معلوم می شود که آن حجاب کثرت چه ها کرده است و چه جهنم فروزان و آتش سوزانی را برداشته است. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما پرده را از جلوی تو برداشتیم و در نتیجه چشم تو در امروز تیزبین است و حقایق و اسرار مخفیه را ادراک می کند. و چون همه مردم در عالم کثرت آمده اند، باید همه در جهنم وارد شوند و آنان که از کثرت به سوی توحید سفر کرده اند، از جهنم بیرون می آیند. و امنکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. هیچ یک از شما نیست مگر آنکه وارد جهنم خواهد شد و این حکم قطعی است که خداوند بر عهده خود گرفته و از قضای حتمی خود گذرانیده است. و سپس ما افراد پرهیزکار را نجات می دهیم و می گذاریم که ستمگران در آن جهنم به رو در افتاده و به زانو در آمده بمانند. در تفسیر نعمانی با اسناد متصل خود از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند که فرمودند نسخ قوله تعالی و امنکم الا واردها قوله ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. حضرت فرمودند آیه آنان که مورد احسان خدا قرار میگیرند از جهنم دور شده هستند، آیه هیچ یک از شما نیست مگر آن که وارد جهنم میشود را نسخ کرده است. ولی باید دانست که چون اصل فطرت بنی آدم از توحید است، فلهازا بهشت قبل از جهنم خلق شده است و تمام مراتب شرک و شک و تکاسر عارضی است که روی چهره زیبا و تابناک توحید را می پوشاند. کلینی در روزه کافی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن محبوب، از ابو جعفر احول، از سلام ابن مستنیر، از حضرت باقر علیه السلام روایت می کند که گفتند ان الله عز وجل خلق الجنه قبل ان يخلق النار و خلق الطاعه قبل ان يخلق المعصيه و خلق الرحمه قبل الغضب و خلق الخير قبل الشر و خلق الارض قبل السماء و خلق الحياه قبل الموت و خلق الشمس قبل القمر و خلق النور قبل الظلمه. خداوند عز و جل بهشت را قبل از آتش آفرید و طاعت را قبل از معصیت و رحمت را قبل از غضب و خیر را قبل از شر و زمین را قبل از آسمان و زندگی را قبل از مرگ و خورشید را قبل از ماه و نور را قبل از تاریکی. و شاید درهای هفتگانه دوزخ که هر یک شخص تازه وارد را به یک درک خاصی میبرد بر اساس اختلاف حجابهای واردین و تفاوت مراتب توغل در کسرات باشد، چون هرچه نسبت به امور اعتباریه دنیویه فانیه و کسرات اوهامیه اعتنا بیشتر شود، منزله دوزخ که آن را درک گویند شدیدتر است و بالعکس. در تفسیر مجمع البیان گوید درک به معنای طبقه است، چون آتش طبقاتی دارد که آن را درکات گویند، همچنان که مراتب بهشت را درجات نامند. و نیز در آیه کریمه و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، و به درستی که جهنم میادگاه همگی آنهاست، آن جهنم هفت در دارد که از برای هر دری مقداری از آن دوزخیان قسمت شده و معین گردیده اند، گفته است از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود جهنم 7 در دارد که طبقه طبقه می باشد. در این حال، حضرت یکی از دستهای خود را بر روی دست دیگر خود گذاردند و فرمودند این طور. و خداوند هر یک از بهشتها را در عرض یکدیگر قرار داده است، ولیکن دوزخ را به طبقاتی و هر طبقه را بالای طبقه دیگر قرار داده است. پایین ترین طبقه آن جهنم است و بالای آن لذا و بالای آن حطمه و بالای آن سقر و بالای آن جهیم و بالای آن سعیر و بالای آن حاویه است. و در تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر این آیه شریفه گفته است که از هر دری اهل یک ملت و مذهبی وارد می شوند و برای بهشت 8 در است و چنین به من رسیده است و خدا داناتر است که خداوند برای جهنم 7 درک قرار داده است. بالای همه درکات جهیم است که اهل آن بر روی سنگی از آن جهنم ایستادند و در آن جهنم مخها و مغزهای سرشان همچون دیگی که می جوشد با آنچه در آن هست پیوسته می جوشد. و ثانیتو لذا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. درک دوم لذاست و آن آتش شعله‌وری است که جوارح و دست و پا را می سوزاند و پوستش را بر می کند و هر کرا که از خدا روی گردانیده و به خدا و رسول خدا پشت کرده است، مالها را جمع آوری و ذخیره نموده است، بدون آن که حق مستحقان را بدهد می خواند و به خود می کشد. و سالستو سقر لا تبقی ولا تزر لواحتون للبشر علیها 19. و درک سوم سقر است که حرارت آن از دوزخیان هیچ یک را باقی نگذارد و رها هم نکند، بلکه همه را بسوزاند و بشره و پوست بدن مردم را داغ کند و متغیر گرداند. و درک چهارم حطمه است و از آن شراره هایی بلند شود که هر یک از آن به قدر و به شکل یک قصر است و رنگ آن شراره ها مانند رنگ شتران زرد موی می باشد و هر کس در آن آتش بیفتد چنان او را خورد کند که مانند گرد سرمه گرداند. و چون روح نمی میرد، بنابراین هرگاه مانند سرمه خرد و ریز ریز شوند دوباره به صورت اولیه برمی گردند. و درک پنجم حاویه است. در آنجا جماعتی هستند که می گویند یا مالک و اغسنا، ای مالک و ای فرشته پاسدار دوزخ به فریاد ما برس. و چون مالک بخواهد استغاثه آنها را اجابت کند و به فریادشان برسد، ظرف‌هایی از مس آتشین که در آن از چرک آب‌هایی که از پوستشان جاری است و چون فلز گداخته می باشد پر می کند و به آنها می دهد. و چون بخواهند سر خود را بلند کنند تا بیاشامند، تمام گوشت صورت‌هایشان از شدت حرارت آن در آن ظرف می ریزد. و این است مفاد گفتار خداوند متعال، و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقا. و اگر دوزخیان استغاثه و التجا کنند، پاسخ آنان به آبی داده می شود که چون فلز گداخته است که صورتها را می سوزاند و بریان می کند. و چه بد آشامیدنی است این آب، و وه چه بد پذیرایی است آن ظرفهایی که از چنین آبهایی پر شده است. و کسانی که در آن حاویه بیفتند به قدر 70 سال راه سقوط می کنند و هرچه پوست بدنشان محترق شود، پوست تازه و جدیدی به جای آن روئیده می شود. و درک ششم سعیر است که در آن 300 چادر آتشین برپا شده است و در هر چادری 300 قصر آتشین است و در هر قصری 300 اتاق آتشین است و در هر اتاقی 300 گونه از انواع عذابهای آتشین است که در آنها مارهای آتشین و عقربهای آتشین و غلهای جامعه آتشین که غلی است که برگردن نهند و زنجیرهایی را که به دست بسته شده است با آن متصل کنند و سلسله و زنجیرهای آتشین است و اینها مفاد همان گفتار خدای تعالی است که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کافران سلسله و زنجیرها و غلها و آتش سعیر را مهیا و آماده کرده ایم. و درک هفتم جهنم است و در آن فلق است و فلق چاهی است در دوزخ که چون سر آن چاه را بکشایند آتش به شدت شعله‌ور شود و فوران کند و شدیدترین عذابهای آتشین در آنجاست. و اما سعود کوهی است از مس گداخته در وسط جهنم و اما اسام یک وادی است از مس ذوب شده که در جوانب و اطراف آن کوه جریان دارد و بنابر این عذاب آن از همه عذابها شدیدتر است. در خصال صدوق روایت می کند از احمد ابن حسن قطان، از احمد ابن یحیی ابن زکریای قطان، از بکر ابن عبدالله ابن حبیب، از محمد ابن عبیدالله، از علی ابن حکم، از ابان ابن عثمان، از محمد ابن فضیل زرقی، از حضرت صادق علیه السلام، از پدرش، از جدش علیهم السلام که جهنم 7 در دارد، از یک در فرعون و هامان و قارون داخل می شوند و از یک در مشرکین و کافرینی که به قدر یک چشم برهم زدن ایمان نیاورده اند و از یک در بنو امیه وارد می شوند که اختصاص به آنان دارد و کسی در آن در با آنها شریک نیست و آن باب لذا و باب سقر و باب حاویه است. و چون وارد آن در شوند آن در آنها را 70 سال راه پایین می برد و هر بار که آنها را 70 سال به پایین ببرد آتش چنان فورانی کند که شعله و شرارش آنها را به طبقات بالا تا 70 سال را پرتاب کند و همچنین باز آنها را 70 سال را پایین می برد و پیوسته به همین طرز هستند ابداً و به طور جاودانی و خلود می مانند. و از یک در آن دشمنان ما و مبغضان ما و خار کنندگان ما وارد می شوند و آن در بزرگترین در است و آتش آن نیز شدیدتر است. و نیز در خصال از محمد ابن علی ماجیلوی، از محمد ابن یحیی عطار، از محمد ابن احمد، از حسن ابن موسی خشاب، از اسماعیل ابن مهران و علی ابن اسبات، طبق آنچه به خاطر دارم از بعضی از رجالشان روایت می کند که حضرت صادق علیه السلام فرمودند ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الاول من النار. بعضی از علما هستند که دوست دارند پیوسته علمشان را در سینه خود خزانه کنند و کسی از آنها یاد نگیرد و تعلم نکند. آنها در طبقه اول از آتش می باشند. و من العلماء من اذا وعظ انف و اذا وعظ انف فذاک فی الدرک الثانی من النار. و بعضی از علما هستند که چون به آنها نصیحتی و پندی داده شود به دماغشان بر می خورد و چون خود آنها نصیحتی و پندی دهند با شدت عمل می کنند. آنان در طبقه دوم از آتش می باشند. و من العلماء من یرا ان یزع العلم عند ذو الثروت و الشرف ولا یرا له فی المساکین وضعا فذاک فی الدرک الثالث من النار. و بعضی از علما نظرشان این است که علوم خود را در نزد صاحبان ثروت و اعتبار و شرف مصرف کنند و برای مساکین و بیچارگان موقعیتی قائل نیستند. آنها در طبقه سوم از آتش می باشند. و من العلماء من یذهب فی علمه مذهب الجبابرت و سلاطین فان رد علیه شیء من قوله او قصر فی شیء من امره غضب فذاک فی الدرک الرابع من النار. و بعضی از علما در منهاج و رویه خود همچون حکام جائر و سلاطین جابر عمل می کنند و چون کسی مختصر ایرادی در گفتارشان بنماید و یا مختصر کوتاهی در انجام اوامرشان بکند خشمناک می گردند. آنها در طبقه چهارم از جهنم می باشند. و من العلماء من یطلب احادیث الیهود و النصارا لیغزر بهی و یکسر بهی حدیثه فضا کف درک الخامس من النار. و بعضی از علما پیوسته احادیث یهود و نصارا را یاد می گیرند تا آنکه علم خود را فراوان و زیاد گردانند و گفتار و تدریسشان را رونق دهند. آنها در طبقه پنجم از جهنم می باشند. و من العلماء من یزع نفسه للفتیا و یقول سلونی و لعله لا یصیب حرفا واحدا و الله لا یحب المتکلفین فذاک فی الدرک السادس من النار. و بعضی از علما هستند که خود را در معرض فتوا قرار می دهند و می گویند از ما بپرسید و به ما مراجعه کنید و چه بسا یک فتوای صحیح هم ندارند. و خداوند متکلفان را دوست ندارد و آنها در طبقه ششم از جهنم می باشند. و من العلماء من یتخذ علمه مروعتن و عقلا فذاک فی الدرک السابع من النار. و بعضی از علما هستند که دنبال علم می روند برای آنکه مردم آنان را صاحب عقل و مروت به شمار آرند و آنها در طبقه هفتم از جهنم می باشند. و همانطور که سابقا گفتیم جهنم از استکبار است، یعنی خلاف حق دیدن و خود را بیش از موقعیت و اصالت خود بلند مرتبه و عالی رتبه دانستن. و این بلایی است که بیشتر دامنگیر علما و سلاطین و جبابره می گردد و باید به خدا پناه برد. آیه‌ای در قرآن کریم داریم که حقاً باید کمر علما سوء را که دوستدار شهرت و اعتبار و کسب جاه و حیثیت در توده مردم هستند بشکند و آنان را بیدار کند. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب علیم. ای پیغمبر، ابداً چنین مپندار آنان که به اعمالی که انجام داده اند شادمانند و دوست دارند که مردم آنان را به صفات پسندیده و کارهای نیکویی که نداشته و به جای نیاورده اند ستایش کنند و تعریف و تمجید بنمایند. پس البته البته مپندار که از عذاب خدا راه گریزی داشته باشند، بلکه عذاب درد آوری برای آنهاست. در اینجاست که اگر امام زمان هم ظهور کند و با هزار دلیل و بیانه ولایتش مشهود گردد، باز هم این علماء سوء بر اثر غرور و تکبر و بلند پروازی که سالها روی آن زحمت کشیده و برای نفس خیشتن ملک ساخته اند، زیر بار نمی روند و با هزار عذر و بهانه و ایراد و اشکال می‌خواهند آن حضرت را محکوم و این علوم واهیه و افکار هباء خود را بر اساس اصالت به آن حضرت بفروشند و هیهات هیهات. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. و چون پیامبران خدا از طرف خدا با بینه و آیات واضح به سوی آنان روند، آنان به آن مقدار علمی که دارند شادمان بوده و اعتنایی به پیامبران نمی کنند، ولیکن تمام آن مسخره ها و استهزاهایی که می نموده اند بر خودشان لازم و ثابت و واجب می گردد.